طرف اصلا پیش افسرم که میره با لباس کشیشی بره برای اینکه همه چی باورپذیرتر باشه. یکی نیست میگه آخ عزیز من قربون و این ایمان علکیت برم من، آخه این کارا رو میکنی بعد چهار تا آدمی که واقعا بر اساس عقیدهشون تغییر دین و مذهب دادن هم دیگه حرفشون خریدار نداره که. یعنی این دوستان کلا این ماموران سازمان ملل دست قاشق فرض کردن که با چهار تا عکس سلفی تو کلیسا و صلیب کشیدن میخوان ادعای مسیحی بودن اونا رو خریدار باشن. نمیخرن آقا، نمیخرن آقا، خانوما ببین نمیخرن آ. گفته باشم حال میبینی. جان این چیه داریم؟ چی میگه؟ سامی جان لای 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 کجایی این الان؟ مهم نیست اینا، مهم اینه که خانم آقای دختر خانم آقا پسرا مقام معظم رهبریشون یا همون معظم له خودمون دو سه روز پیش در جمع فرماندهان سپاه مقدس پاسداران سخنرانی ددمنیشیانهی کردند و فرمودند که
اینی که شما با نفوذید، شما قدرتمندید، انقلاب رو بذارید کنار که بتونیم با هم زندگی بکنیم، این معناش این است که انقلاب رو بذارید کنار تا از این قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما رو ببلیم.
بله، ترجمه فارسی حرفای معظم له اینه که اونایی که فکر کردن انقلاب ایران سال 57 اتفاق افتاد و تموم شد رفت، خیلی بیجا کردن اینجوری فکر کردن. نظام مقدس جمهوری اسلامی که دستاورداش این بود که ژنراتور تولید انقلاب رو در کشور به تولید انبوه رسوندن و همین شده که الان معظم له میگن اصلا ما تا آخرین نفس در حال انقلابیم، یعنی میخوابیم در حال انقلابیم، از خواب پا میشیم در حال انقلابیم، غذا میخوریم در حال انقلابیم، دستشویی میریم گلاب بروتون در حال انقلابیم، خلاص انقلاب در انقلابیه تو مملکت ما. تازه آقا نه تنها انقلاب رو تموم شده نمیدونن که حتی اینکه الان دنیا داره هی از ایران دعوت میکنه که بره بپیونده به جامعه جهانی رو هم به این خوبی تفسیرش کردن.
میگن جزء جامعه جهانی بشید. جامعه جهانی مرادشون از جامعه جهانی چند تا قدرت مستکبر زورگوی ظالمن، یعنی بیایید حل بشید در نقشه های ما، معناش اینه دیگه.
الان ببینید مثلا کشورهای بدبخت و بیچاره مثل ژاپن، کره جنوبی، مالزی، ترکیه، امارات، قطر، اندونزی، اینا رفتن جزء جامعه جهانی شدن و به خاطر همین هم از اینقدر بدبخت و بیچارن. بعد کشورهای پیشرفته و قدرتمندی مثل کره شمالی، لیبی در زمان استاد قذافی، سوریه استاد اسد، یا عراق استاد صدام، اینا همه کشوری هستن که با جامعه جهانی در افتادن و به همین دلیل هم این همه پیشرفت کردن. به به، چی میشه ما مثل سوریه پیشرفته بچیم مردممون از شدت خوشحالی همجوری با پای پیاده را بیفتن تو اروپا، اینور به اونور، از این مرز به اون مرز همجوری خوش بگذرونن بودو بودو، یا مثل مردم مرفه و شاد کره شمالی از شدت سیری دیگه علف بخورن، دیگه انقدر غذاهای مختلف هست دیگه نمیدونن چیکار کنن، متنوع بشه میرن علف میخورن، تنوع داشته باشن. ان شاء الله برسه اون روز با رهبری معظم له، ان شاء الله. اما این پیشرفت یه ابزارهایی میخواد دیگه، میدونید یعنی یکی از این ابزارها چیه؟ سپاه عزیز، سپاه. ببینید معظم له با چه ادبیات عاشقانه از سپاه عزیزشون یاد میکنن.
سپاه رو باید گرامی داشت، سپاه یک نعمت بزرگ الهی است، همه باید قدر سپاه رو بدانند.
بله، ما که خداییش میدونیم، شما هم میدونم که میدونید، اونی هم که نمیدونه کارش میکنن که خودش دونسته بشه. بله، همه چی آرومه. پس آقا جون شما بخواب که سپاه بیدار، حواسش به همه چی هست. بخواب آقا، بخواب. لا 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 لا، بخواب. لا 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 لا، پش 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 پش، لا 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 لا، لای 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 لای. اما داشتیم تیپ شناسی میکردیم پناهنده های ایرانی رو، بریم سراغ دسته بعدی که سیاسی های تمام نشدنی هست. خب کیسای سیاسی زمانی کیسای خوب و همچی مجلسی و دهن پرکنی بودن برای پناهنده دیگه، منتها بعد از جریان سال 88 خیلی‌ها در معرض تهدید و فشار نیروهای امنیتی مجبور شدن ایران رو ترک کنن و به کشورهای دیگه پناهنده بشن، و از اونجا که خب هر وقت یه موجی را میفته یه دهی هم موج سواری میکنن، جماعت بیشماری هم اومدن و قاطی کیسای واقعی درخواست پناهندگی دادن، اینجوری شد که کلن کیس سیاسی شد خزترین کیس موجود. یعنی یه زمانی میرفتی تو یو ان میگفتی من مشکل سیاسی دارم، سری مسئول پذیرش آبدارچی صدا میداد پسر چای بیار برای برده بیار با آقا، با چی وایسادی؟ الان میری میگی مشکل سیاسی دارم، مسئول پذیرش داد میزنه، چه اجازه داد بیای داخل؟ برو بیرون منتظر باش صدات میکنیم. اینجوری حق هم دارن ها، یعنی خودتون بذارین جای مسئولین یو ان که هر کی یه عکس با لباس سبز داشته اومده با همون درخواست پناهندگی داده. برای همین کیس سیاسی خود به خود از اولویت پناهندگی سازمان ملل خارج شد. دیگه کسی مثلا برای پناهجوی سیاسی که یه زمانی ارج غربی داشت، آقا ترم خورد نمیکنه این روزا به خدا. اما دسته بعدی دگرباش های به دنبال سرپناه. اما سرراست‌ترین کیس برای پناهجویی کیس همجنسگراییه. سرراست از این جهت که از اونجا که وضعیت همجنسگرایی عزیز تو ایران واقعا وخیمه، سازمان ملل همیشه اولویت رو برای رسیدگی به این عزیزان میده و برای همین متاسفانه سوء استفاده از این کیس هم زیاد شده. یعنی طرف تا دیروز هموفوب بوده، یعنی همجنسگرا ستیز بوده، هر کی هم می‌خواست مسخره کنه یا بهش مثلا فوش بده بهش میگفتن هم ابا خواهر و نمیدونم بیبو فلان، حالا کاری نداریم. امروز میره سازمان ملل میگه من از وقتی که خودم رو شناختم متوجه شدم که به همجنس خودم گرایش دارم. البته فکر نکنین افسر مصاحبه کننده هم که اونجا نشسته بوغا، یعنی تا فیها خالدون رو میکشه بیرون. ولی خب الحق بعضی از ایرانی‌ها چنان تو نقش خودشون فرو میرن، چنان فیلم بازی میکنن که بعد از گرفتن پناهندگی هم یه 6 ماه طول میکشه تا بتونن به حالت اول خودشون برگردن. اصلا یه وضعی یه چیز میگم یه چیز میشنوی. بله،
اگر کیس پناهجوی شما در اداره امور پناهندگان سازمان ملل رد شده است، اگر نتوانستید داستان خوب و دارای چفت و بست مناسب برای گرفتن پناهندگی ارائه نمایید، اگر برای تهیه کیس مناسب نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید، با دفتر مشاوره حقوقی و وکالتی کیس سازمان آریایی تماس بگیرید. دیگه انواع کیس های پناهجویی متناسب با سلیقه و روحیات شما، نوشتن سناریوهای باورپذیر و تاثیرگذار و فاقد تناقض برای اقناع و تحت تاثیر قرار دادن مسئولین یو ان، معرفی کشیش معتمد و انجام غسل تعمیر به صورت سرپایی و اخذ گواهی مربوطه برای کیس های تغییر دین و برگزاری دوره های مقدماتی و پیشرفته آشنایی با اصول و مبانی همجنسگرایی برای آمادگی قبل از مصاحبه.
من حدود 6 ماهه که با مرکز کیس سازان آریایی آشنا شدم. من قبلا بدون مشورت و بدون وکیل کیس همجنسگرایی داده بودم که متاسفانه نتونستم افسر پروندم قانع کنم و کیسم رد شد. این مرکز به من کمک کرد که با دین مسیحیت و کلام خدا آشنا بشم و بعد از غسل تعمید مجددا بر پناهندگی اقدام کردم که خوشبختانه کیس تغییر دینم بلافاصله پذیرفته شد. من واقعا به همه عزیزانی که قصد دارن پناهندگی بگن این مرکز رو پیشنهاد میکنم. مرسی از همتون، در پناه پدر، پسر و روح القدس باشین.
با دفتر مشاوره حقوقی و وکالتی کیس سازان آریایی قبولی خود را در مصاحبه های سخت و جانکاه سازمان ملل تضمین نمایید. دفتر مشاوره حقوقی و وکالتی کیس سازان آریایی.
با سلام و ضمن ابراز تحیر از ورود بیش از 15,000 پناهجو در طی 2 روز اخیر به کشور اتریش، 21 را با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. حضور یوکیو آمانو در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی و آرزوی ناظران که خدا کنه تو جلسه این بنده خدا رو از کوچکزاده و رسایی و نبویان دور نشونده باشه، اینا یهو دست به یقه میشن باشه آبرومون میره. کشته شدن 100 ایرانی در 3 روز گذشته در تصادفات جاده‌ای آخر تابستان، و نظر کارشناسان که به خدا کلن این جاده ها و سفرهای جاده‌ای رو جمع کنین یه 10 سالی به میانگین عمر ایرانی ها افزوده میشه. و رسیدن قیمت کوله پشتی مدرسه بچه ها به مبالغی چون 600,000 تومان در ایام شروع سال تحصیلی جدید، و درخواست جمعی از پدران این بچه ها از مسئولین که با فرهنگ مدرسه رفتن با بخچه رو احیا کنید تا ما زیر بار قرض و قله نیفتادیم زندان. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، دبیر علمی همایش ملی اهل بیت در نشست خبری این همایش گفت طی مطالعه‌ای که در یکی از شهرهای ایران صورت گرفته 48.66% دختران جوان تمایل خود را برای همسری دوم در صورت خواستگاری توسط همسر اول ابراز کردند که این آمار با آمار کل کشور اختلاف چندانی ندارد. در همین رابطه یکی از کارشناسان در مصاحبه‌ای با خبرنگار ما ضمن استقبال از توسعه فرهنگ هووپروری در کشور از این رویکرد جدید دختران تقدیر نموده، ضمن دستاورد خواندن این مسئله خاطر نشان کرد. همانطور که ما در عرصه ورزش نیاز به جوانگرایی داریم، در عرصه ازدواج نیز گاهی چنین نیازهایی احساس می شود که خوشبختانه با آمار به دست آمده پیداست که بستر مناسبی برای این امر در کشور مهیا شده است. ایشان در پایان از جوانگرایی مردان متأهل ایرانی نیز تقدیر و تشکر به عمل آوردند. پایان مشروع اخبار. ببخشید آقای میکروفون طلا، کارشناسا رو شما از کجا پیدا میکنین اون وقت؟
چطوری؟
چرت و پرتا چی ایشون گفتن؟
یعنی چی؟ خیلی هم کارشناسامون خوبن، چرت و پرت چی، حرفاشون کاملا علمیه.
حرفاش مال قرون وسطاست، کجاش علمی آخه اینا؟
ببخشید دیگه، 48% دخترها خودشون گفتن مشکلی ندارن حبو بشن دیگه، بعد تو میگی کارشناس ما مشکل داره حرفاش.
نمیدونم والا، لطفاً در تایید خبراتون بیشتر دقت کنین. اگر نمیرم یه بخش خبر خبری دیگه ها گفته باشم،
یعنی
الان از چند بخش خبری دیگه پیشنهاد کارم دارم.
عجب با
شب خوش.
ای بلبل رفت، این چه یه دفعه قاطی کرد لهجه‌ش، هم این شیاش خیلی بد داره میزنه جدیدن. بله عمل کن، نذاره بره. حالا بیل بلبل شیم یه وقت، حالا این شکلیشو ندیده بودم و خیلی قاطی کرد. با خبر دیگه به من چه؟ خب دیگه تو خبر اومد. عجبا، من فقط بفهمم این کدوم بخشی خبری بوده اومده لای کشیده بلبل ما رو از ما بگیره. من میدونم اون زای زنگ به سرنگ بزنم ببینم میتونه قندی رو بفرسته و یه آماری بگیرم از این بخش های خبری یا نه. یعنی چی آخه این بخش های خبری میان؟ هی بله، همانطور که در خبرها شنیده اید، بنابر گفته های دادستان تهران در روزهای اخیر برخورد با پدیده بدحجابی در تهران شدت گرفته است و همین دلیل همکار محترمم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر به سطح شهر رفته تا در این رابطه گزارشی را برای ما تهیه کند. همکار گرامی، الان برای ما توصیف کنید که شما کجا هستید و اونجا چه خبری؟
همکار گرامی، بنده الان در برابر یکی از مراکز خرید شهر هستم و برادران و خواهران نیروی انتظامی هم اینجا مستقر هستن تا با موارد منکراتی برخورد کنن. همکار گرامی،
خوب همکار گرامی، تا حالا با چیا برخورد کردن؟ چند تا از این موردهای خوبش رو برای ما هم بگو دیگه.
عرض کنم که همکار گرامی، در این مدتی که من با این عزیزان بودم، با 5 تا چاک مانتو، 17 تا روسری کوچیک و تعداد زیادی مانتو بدون دکمه برخورد کردن. همکار گرامی،
عجب. همکار گرامی، یعنی دقیقاً چطوری برخورد کردن اون وقت؟
خب یکی دو مورد که چاکای مانتو زیر زانو بود، عزیزان تذکر لسانی دادن.
تذکر چی همکار گرامی؟
تذکر لسانی همکار گرامی، یعنی با زبون تذکر میدادن همکار گرامی.
یعنی حرف میزدن باشی، اینا خیالم راحت شد. خب دیگه چی؟
همکار گرامی، چند مورد هم منجر به بازداشت شد که برادران و خواهران خانمهای بازداشت شده رو با بند منتقل کردن همکار گرامی.
اخ، یعنی بردنشون وزرا؟ آخ. خب با اینا چی کار میکنن بعد همکار گرامی؟ اینا چی میشن؟
البته یه سریاشون معرفی میشن به دادگاه و اونطور که من فهمیدم در چند روز گذشته دو نفر از این خانم ها هر کدوم 900 هزار تومن جریمه شدن. بله الان میام
900 هزار تومن برای چی آخه همکار گرامی؟ 900 هزار
تومن اگه اجازه بدین من باید برم چون یکی از این برادرها به کمک من احتیاج داره همکار گرامی.
تو مگه به مامورام کمک میکنی همکار گرامی؟ تو مگه کار چیزی؟
سرشون شلوغه گفتن که من برای وجب کردن چاک مانتو کمکشون کنم.
یعنی
الان هم یه مورد پیدا شده من باید برم وجب کنم اگه اجازه بدین همکار گرامی.
یعنی چی وجب کنم؟ چی خبرنگاری تو؟ الو کجا رفتی؟ الو
ببین جناب سرما وجب شما بزرگه، ببین اجازه بدید.
داره جدی جدی وجب
میکنه. وجب میبرد. ببین به نظر من دو وجب خیرشو ببینید دیگه. این الان یک
بله.
ببین آقا
با تشکر بله. از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و وجبی دیگر. خدا نگهدار. عجب آدمیه این پسر، هر جا میری خودش میندازه وسط. حالا رفته واسه من چاک مانتو وجب میکنه. خدا شانس بده والله به خدا.
فرشید خودمت گرم، خو زنگ نزدم به نالوم خواست خارج، ما خو خودم خارجم. ولی خو کوکا ما نمیخواستم بیام، ما پریدم تو شهر یه روزم تفریحی، اومدم شنا کنم و دو تا دست شنا زدم دیدم ای آمریکام دیگه اومدن دوربین و استقبال و مردم و دست گل و حلقه گل و اینا. ما گفتم نه دیگه، ما میخوام برگردم آبادان. دیگه گفتن نمیشه و اینا، تو باید بمونی و استقبال و گرفتنمون و کشیدنمون و ما هم دیگه موندیم دیگه. دختر راه خوشگل رو دیدیم و بعدم کوکا دلیل اصلی که ما موندوب ربنای اصلی بود. دمت گرم.
اولش میکردم میخوای بگی پریدم تو آب دست دوتا دست زدم رسیدم دبی. شما دستات ماشالله. بعد که دیگه گفتی آمریکا دیگه حساب کار دستم اومد. هرجوری حساب کنی فقط برای اینکه از خلیج فارس شما در بیای دو سه تا پیچ داره ها، یعنی بخوای برای هر کدومش هم یه دوتا دست بزنی باز آمریکا نمیرسی. حالا در هر حال مرسی عینک ریبوناتم کوکا، خیلی بد میاد کوکا.
من پریوش رفتم از آمریکا زنگ میزنم. چرا از ایران خارج شدم؟
چرا؟
یه روز صبح ساعت 6 چند تا از دوستامون به ما خبر دادن که دارن خونه باهایا رو میسوزونن و پدرم اول منو به سرعت به یک محل امنی برد و وقتی برگشته بود خونه رو در حال سوختن دیده بود. اون روز 36 سال پیش بود که خونه 500 تا باهایی رو در شیراز و آتیش کشیدن و پدر مادرم چون من یک دختر جوان بودم برای حفظ جونم منو به خارج فرستادن.
ای بابا. بله اقلیت های مذهبی مثل بهایی عزیز تو ایران به طور اتوماتیک خب به هزار تا چیز دیگه هم خب متهمن. یعنی شما کافی بهایی باشی تا از نظر حکومت به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و زیر سوال بردن همه دین و نمیدونم اینا کلا متهم بشی. به همین دلیل هم از شاید حالا دیروز هم راجع به کیس های مختلف پناهندگی صحبت کردیم، ولی خب این هم یکی از اون کیس هاست. یعنی تنها کیسی که تو این کیس های رنگ و بارنگی که دیروز راجع بهش حرف زدیم پناهندگی تقریبا تر و تمیز، خیلی تو کیس های پناهندگی همش تر و تمیز مونده، هنوز ملت خز نکردنش، کیس بهاییه. خوشبختانه جامعه بهایی ها حساب کتاب دارن، برای اینکه خب کیس پناهندگی بهایی بدی باید حتما بهایی زاده باشی. البته مطمئن باشین که ما راه سوء استفاده از اینم یاد میگیریم. به زودی سیل پناهجوهای بهایی نما هم برای گرفتن پناهندگی جلو دفاتر سازمان ملل از سرکول هم بالا میره. حالا بالاخره یا شناسنامه باباها رو یه دستکاری میکنن، چه میدونم اصلا باباشونو مجبور میکنن بره بهایی بشه، چه میدونم از این بشر دوپا هر کاری بگی برمیاد آقا، هر کاری.
پناهندگی برای حفظ جان خود یه چیزه، پناهندگی برای حفظ حق مادری یه چیز دیگه. این شادی دوست من چند سالی میشه رفته اون بر پناهنده شده، خودش با دو تا بچه. یعنی ماجرا اینجوری بود که شادی اون موقعی که دانشجو بودیم یه روز اومد دانشگاه گفت عاشق شده داره عروسی میکنه از فردام نمیاد دیگه دانشگاه، هر چی هم سعی کردیم پشیمونش کنیم نشد که نشد، درسو ول کرد نشست تو خونه. یه سال بعدم بچه دار شد، دو قلو. چند سال بعدش هم که تبش خوابید تازه شروع کرد نالیدن از اخلاقای بد شوهره و خلاصه رفت طلاق بگیره که طرف قبول نکرد. اینو واسطه کن، اونو واسطه کن، وکیل بگیر، مهریه ببخش. آخر سر گفته بود طلاق میدم ولی حق حضانت بچه‌ها رو نمیدم. شادی هم یه روز صبح بچه‌هاشو عین جوجه زد زیر بغلش قبل اینکه شوهره بفهمه چی شده و بخواد پاسپورتشو بگیره یا ممنوع الخروجش کنه، رفت ترکیه و از اونجا اقدام کرد بر پناهندگی. حالا من اینو گفتم و خانمای عزیز پس فردا به بچه‌هاتون به چشم فرصت‌های طلایی برای پناهندگی نگاه نکنین تو رو خدا. ما خرج کار سختتون شد یه لعنتی می‌فرستین به شرمین بخت برگشته. حالا
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، حاج حسین شریعت مداری دیشب رفته بود تلویزیون با آقای صادق خرازی مناظره کنه. منتها ما چون طرفدار پرپ و قرص حاج حسینیم دیگه فقط اینجا با حرفای ایشون کار داریم. آقای خرازی رو کلا میذاریم کنار. حاج حسین